این در اون برهه و در اون دوره خوب نهادینه شد، حالا در روی این ادبیات کلامی و ادبیات گفتاری کار شد و در تمام سطوح و در تمام سطح جامعه خب ما این رو می‌دیدیم که حالا اون هویت‌یابی و بازگشت به اصل خیشتن که خب انقلاب اسلامی ما هم محوریتش بحث فطرت شناسی است، بازگشت به اصل خداشناسی است، اصل توحید و یکتاپرستی است و جهانبینی که خب معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام رضوان خدا بر این مرد مجاهد ایجاد کردن، روح‌های خفته رو که در طول تاریخ اینها رو منجر به خواب‌آلودگی کرده بودن با اون تزریق مسموم فرهنگ غلط، اینها رو بیدار کرد. جریان برانداز هم حضرت عالی اشاره کردید که اون مباحث هویت زایی که اتفاق افتاد چون غرب فهمید با آمدن انقلاب اسلامی و جبهه‌ای که در جهان دو قطبی اون موقع اتفاق افتاد، یک قطب دیگر اضافه شد، دیگه جهان دو قطبی نشد، شد جهان سه قطبی شد و الان جهان چند قطبی داریم. با آمدن انقلاب اسلامی در عرصه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اون هویت بخشی به ایرانی و فرهنگ ایرانی که در عالم حرف برای گفتن داشته باشه. ببینید اون چیزی که به ذهن من میرسه به حساب اون جریان جشنواره هنری که پهلوی در سال 54 و 55 اگر اشتباه نکنم راه انداخت در اون بحث جشنواره شیراز و جنگ هنر شیرازی که راه افتاد، شما نگاه کنید اون درسته یه قسمت از تاریخ ایران رو رسم کرد، ترسیم کرد، یه فرهنگی رو تزریق کرد به جامعه. آیا به واقع زیر پوست جامعه اون فرهنگ درونی شده بود یا خیر؟ اگر این فرهنگ اون موقع درونی شده بود انقلاب اتفاق نمی‌افتاد.
اما فرهنگ اون درونی شده بود، یعنی ما یاد گرفته بودیم که زیر یوغ بالاخره سلطان‌ها و پادشاه‌ها باشیم. این فرهنگ بود ولی فرهنگای زیبا و بالاخره
بر سر اینه. بله. فرهنگ سلطانی فرهنگ اتفاق افتاده. بله. اما فرهنگ حریت انسان مدار بر مبنای شاکلهای در آموزه‌های دینی و حکمرانی توحیدی شکل نگرفته بود. با آمدن انقلاب اسلامی این حکمرانی توحیدی شکل گرفت، اون فرهنگ رو پس زد، یه فرهنگ جدیدی را آورد. حضرت عالی اشاره کردید بحث هویت زدایی که به واقع بحث، بله بحث درستی است، هویت زدایی هایی که در دهه 60 اتفاق افتاد، حالا از طریق سینما، از طریق به حساب جریانات غربی که اتفاق افتاد، حالا خواننده های لس آنجلسی به قول خودشون، و ما این رو تا دهه 60 داشتیم و این اتفاق افتاد که حالا خیلی تلاش کردن که نفوذ کنن در قاطبه مردم و اون فرهنگ رو مجدد و اون فرهنگ اسلامی، منظور این هست که فرهنگ اسلامی رو لجنمال کنن و مجدد احیاگر فرهنگ ناسیونالیسم ایرانی باشن.
درست.
به تعبیری
که من داخل پرانتز جای مطلبی رو عرض بکنم به ذهنم رسید.
میخواید سری به اتاق فرمان بزنید؟
خیلی مهمه.
بله.
من فکر میکنم بعضی از مخاطبای ما وقتی در مواجهه با این صحبتای ما قرار میگیرن، انگشت اتهام به سمت ما میگیرن، میگن که شما دارید یه جوری صحبت میکنید انگار قبل از انقلاب نمازخون نبوده، اهل روزه نبودن، اهل بالاخره طاعت و بندگی نبودن، اهل زیارت کربلا و مشهد نبودن. نه خیر عزیز من، ما مؤمن داشتیم، نمازخون داشتیم، روزه بگیر داشتیم، مسجدی داشتیم، اما همه اینا رو داشتن، احکام اسلامی هم رعایت میکردن، اما مجاهد نبودن. قد علم کرده در مقابل استکبار نبودن. اونی که امروز آمریکا در مقابلش وای میسته مؤمن مجاهده، وگرنه تو همون شما الان واشنگتن هم تشریف ببری، لس آنجلس هم تشریف ببری، مؤسسه‌های اسلامی هست که هیچ کاری به بحث سیاسی نداره، میگه نماز، روزه، اتفاقا خود دستگاه بالاخره احسن اسلام آمریکایی، خود دستگاه امپریالیست، استعمار و استکبار جهانی میاد بانی روزه هاشون هم میشه. ما با اونا کاری نداریم. اینا قبل از انقلاب هم بودن، نمازخونه بود، محجبه بود. یعنی میخوام بگم مخاطبه تو ذهنش نیاد بگه شما همه چی قبل انقلابو دارید از بین میبرید. نه خیر، ما نسبت به قبل انقلاب اگر حرف داریم میگیم مؤمنه بود، مؤمن مجاهد نداشتیم، مؤمن تراز بالاخره مکتب تشیع نداشتیم، با الهام گرفته از مکتب سیدالشهدا مقابل کننده با دشمن و استکبار نداشتیم. اینو میخواستم عرض بکنم. ببینید دهه 70 مردم خسته شده از یه سری نابسامانی ها، بالاخره با فرهنگ ایثار و شهادت و جنگ خو کرده بودن، باهاش زندگی کرده بودن، خسته شده از یه سری محدودیت ها، خسته شده از یه سری تند روی ها و افراطی گری ها. اینو دستگاه اطلاعاتی امنیتی و جاسوسی غرب خوب فهمید، گفت آقا یه سری تندروی، بالاخره همه انقلابا آقا یه سری تندروی ها توش هست، تو انقلاب ما همین اتفاق افتاد. افرادی که پشتوانه علمی نداشتن، پشتوانه بالاخره فکری آکادمیک نداشتن، اینا یه سری تندروی ها تو سیستم بالاخره جامعه انجام دادن و منجر شد که بعضیا واقعا حالت انزجار و تنفر براشون ایجاد بیاد. طبیعی هم بود این اتفاق میفته و افتاد. میخوام اینو عرض بکنم خدمت شما که دهه 70، حالا مخصوصا دهه، یعنی دهه 70 75 76 که 5 سالی هم یا 7 8 سالی هم از جنگ بگذره دیگه به اونجا بپردازیم، یعنی دوران اصلاحات، این رو متوجه شد دستگاه امپریالیسم، یعنی دستگاه رسانه‌ایش متوجه شد که آقا یه سری محدودیت‌ها، زدگی‌ها، ناراحتی‌ها، حتی دلخوری‌ها بین عوام جامعه و توده‌های مردم پیش اومده که ما اگر رو این موج سواری بکنیم میتونیم چند سال دیگه میوه‌ش رو بچینیم. اون تندروی‌هایی که اول انقلاب صورت گرفت، ببینید چند سال بعدش با همین برنامه‌ریزی که دستگاه جاسوسی و دستگاه اطلاعاتی دشمن کرد، می‌بینید نتیجهش رو دیدیم دیگه، یعنی به ثمر نشست، جواب داده شد، پاسخ داده شد. دهه 70 خصوصا 76 به بعد میبینید با کلید واژه های آزادی، گفتگوی بین تمدن ها، با کلید واژه مثلا تساوی بین، تساوی حقوق زن و مرد، خب عدم فضولی در کار دیگران به اسم امر معروف نهی از منکر، با این کلید واژه ها اومدن دستگاه های رسانه‌ای اونها هم در خدمت این جماعت که از اونها اتفاقا از دستگاه اطلاعاتیشون دستور گرفتن، به این نتیجه رسیدن که باید در مواجهه اینا باستاد. خب جذابیت میاره جا، یه نفر داره امر معروف نهی از منکر میکنه، توصیه میکنه به انجام کاری یا نهی میکنه از انجام کاری، یه نفر میگه آقا نش، هیچ کس حق نداره تو کار کسی دخالت بکنه، هر کی هر کاری خواست میتونه بکنه. خب این طبع انسان با این مطلب سازگاری بیشتری داره دیگه، میل به این نوع آزادی داره، در حالی که این نوع آزادی بالاخره قبیحه و تمام مکاتب بشری، اونهایی که تعالیم الهی دارن و دستور الهی هم بالاخره پیوست فرهنگیشون هست، پیوست اعتقادیشون هست، میبینی با این آزادی مخالفت میکنن. این چنان آزادیه که تو هر کاری خواستی توش انجام بدی، در حالی که میبینید تو دهه 70 اینها رواج داده شد، آزادی، گفتگوی تمدن ها، گفتگوی بین مذاهب و گفتگوی بین تمدن ها مال دوره بالاخره عصر اصلاحات نیست، حالا به لحاظ سیاسی من بخوام عرض بکنم نیستش، این سالها قبل شکل گرفته، این گفتگو به واسطه صحبت‌های حضرت امام توی نوفل دوشاتو پاریس، تو ترکیه، توی نجف، کربلا، اعلامیه‌ها صورت گرفته، با رؤسای ملل مختلف حضرت امام صحبت کرد، اول انقلاب نامه به گورباچوف داد، با گورباچوف صحبت کرد، اینها همه در قالب گفتگوی تمدن‌ها شکل می‌گیره. می‌خوام این عرض بکنم عرفان‌های نوظهور، حالا آروم آروم داره میاد به بدنه جامعه تزریق میشه، اینا وارد شدن و برای اینی که جذب افراد بکنن با شستشوی مغزی، با اختلاط جنسیتی، یعنی اختلاط زن و مرد، با جذب افراد از طریق فضاهای مجازی و سایت‌ها و بالاخره انجمن‌ها و گعده‌های مخفی، با توجه به وجوه بالاخره نادرستی که اسلام اونها رو رد می‌کنه و قص علاهازا، اینها عضوگیری کردن، یارگیری کردن. از همون دهه 70 شما میبینید پایه و اساس این فروپاشی گذاشته شد. البته تو مقاطع حساس شهدا به داد ما رسیدن، امدادهای الهی صورت گرفت، هر چند سال یه بار دیدیم یه اتفاق خاص مذهبی و معنوی در کشور افتاد، توطئه‌های اونها خونسا شد، ما تونستیم دوباره به مسیر برگردیم، قطاری که از ریل خارج شده بود دوباره به ریل برگشت، خدا حواسش به ما بود، چون هنوز مخلصین در بین ما هستن، هنوز نفس شهدا هست، مقام معظم رهبری درایت داره، بزرگان دین بین ما هستن، توصیه میکنن، ارشاد میکنن. اما باز نباید از این غافل بشیم که ما به عنوان سرباز جبهه جنگ نرم و کسی که افسر فضای مجازی، افسر جهاد در فضای مجازی به تعبیر مقام معظم رهبری، نقشمون در این شکلگیری چی بود؟ نقشمون در این مبارزه چی بود؟ الان امروز نقشمون در جهاد تبیین چیه؟ ایشالله خدا توفیق بده که بتونیم به وظایف شرعی و دینی و اعتقادی و اخلاقی و انقلابی مناجقا عمل کنیم.
خیلی متشکرم از جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب عباس روزمه، کارشناس ارشد دین و رسانه، و خیلی متشکرم از شما عزیزان فهیم رادیو گفتگو که صحبت ما رو با برنامه راه و بیراه با موضوع تبیین رویکرد ضد انقلاب و جریان براندازانه جریان‌های عرفان کاذب و راهکارهای مقابله با آن شنید. انشالله تا برنامه بعد شما همه عزیزان رو به خداوند یکتا می‌سپارم.
درود بر شما و خسته‌نباشید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی، روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
سپاسگزار از شما شنوندگان ارجمند که به برنامه های رادیو گفتگو عنایت و توجه نشون میدید. شنوندگان ارجمند، بخشایی از دادگاه قاتلین شهید مظلوم سید روح الله اعجمیان، شهید مدافع امنیت، آماده پخش است که با هم میشنویم.
قرآن کریم می فرماید که در قضاوت کینه و دشمنی و کارهای زشت و جنایات کارانه مجرم و متهم باعث نشود که شما از مسیر عدالت خارج شوید. اگر هم مجرمی رو می خواهید مجازات کنید، باید در چارچوب عدالت باشه. یک ذره از عدالت انحراف اجازه داده نشده است که کسی داشته باشه. عدالت باید رعایت بشه. ما هم چون پیرو این دین هستیم، پیرو این قانون هستیم، پیرو این آیین هستیم، تلاش ما این است و استمداد ما از خدا این است که به ما توان دهد اونچه که عدالت است، اونچه که فرمان خداست اجرا کنیم. قوه قضاییه با قدرت و اقتدار کامل به قانون عمل خواهد کرد، متجاوز رو سر جای خود خواهند نشان، ولی بر مبنای عدالت، در محور عدالت، خارج از او اقدامی نخواهد شد. از نماینده محترم دادستان هم میخواهیم که کیفرخواست رو قرائت کنند.
اختشاشگران مبادرت به انسداد مسیر اتوبان ترج قزوین نمودند که منجر به اخلال شدید و درگیری با مامورین مقاومت بسیج و سردادن شعارهای هنجارشکنانه به قصد مقابله با حکومت و ایجاد ناامنی گردید. در این بین شهید مدافع امنیت آقای سید روح الله عجمیان جهت کنترل تجمعات و بازگشایی مسیر اتوبان و بدون هیچ ادوات در راستای کمک به رفع انسداد اتوبان در محل حاضر، لیکن اختشاشگران به نحو بسیار فجیح و ناجوانمردانه وی را با ضربات متعدد و با استفاده از چاقو و جسم سخت از قبیل سنگ، لگد و مشت به شهادت میرساند.
از پدر بزرگوار شهید سید روح الله عجمیان میخوام اگه مطلبی دارن خواسته باشن برای حضور بیان کنن، میتونن مطلبشون رو بیان کنن.
بچه من هیچی، یکی دیگه یون تو خیابان بچه مردم رو تیکه تیکه کنن، از کی دستور میگیرن؟ وضعیت مملکت ما به دست اینا میخواد چجور باشه؟
متهم ردیف اول محمد مهدی کرمی فرزند ماشاءالله در جایگاه متهم قرار بگیرید.
حرفای نماینده دادستان رو من گوش دادم، درسته.
برای این حضار بگید که جرم این شهید چی بود که باید اینطوری مظلومانه کشته بشه، بعد از کشته شدنش هم جنازش باید در روی آسفالت جاده این ور ور کشیده بشه؟
جناب قاضی، جوزدگی بود. صحبت هایی که، حرف هایی که از رسانه های خارجی میشیدیم، گول خوردنمون. یه دفعه اون وسط داد زد که بسیجیه. من همین که سرم رو برگردوندم دیدم رو تپست و دور و برش خاکی، انگار افتاده بود رو زمین. دو سه نفر دورش بودن داشتن میزدنش. همینطور که این بنده خدا داشتش فرار میکرد، سنگ و چوب و دست خالی همه چی به سمتش داشتن پرت میکردن. شاید بگم راحت اون کسایی که زدن بالای 30-40 نفر بودن. حالا یکی دوتا مشت میزد فرار میکرد، یکی یه مشت میزد میموند اونجا، یکی نگاه میکرد. من میدیدم چاقوهایی میدیدم به هر شکل و اندازه، پنجه بکسا هیچی نداشتن، دستشون خالی نمیذاشتن بمونه، سنگ تو دستشون نگه میداشتن. غیر عادی بودن رفتاراشون. به همراه یکی از دوستان به سمتش دویدم، با دست چپ دستامو انداختم سمت شونه راستش و چرخوندمش. بعد با یه سنگ به سرش ضربه زدم. بعد از اینکه این سنگ رو زدم، سه ضربه به سرش وارد کردم با مشت. من دیگه شهید رو دیدم که افتاده. بنده خدا یه ولی که افتاده بود، یه نفر رو پهلوی و دنده سمت راستش داشت میپرید همینطوری. بعد از اینکه این یه مقدار دورش خلوت شد، من رفتم بالا سرش یه ضربه به وسط پاش زدم با پا، و دو ضربه به زانوش. تو این هم یه فردم اومد، چیزی که چشم من دید 3-4 ضربه بود، 3-4 ضربه، دقیقشو نمیتونم بگم، تقریبا اندازه دو بند انگشت، با چاقو به سمت ناحیه شکم و پهلوش چند تا ضربه وارد کرد.
کی اینجا نشان بده کدومش؟
بله اینجا خواهد.
اسم چی بود؟
سید محمد حسین.
سید محمد حسین.
بعد من پاشو گرفتم و به سمت جلوی ایسوزو کشیدمش، پیکر ایشون رو. و یک ضربه
چقدر کشیدی؟
تقریبا میشه گفت
هنوز زنده بود یا نه؟
دقیق نمیتونم بگم آقا، من مطمئنم که زنده بود.
پزشکی که در آمبولانس حاضر بودن و شهید رو داشتن منتقل میکردن، زمانی که به این رو میتونن گواهی بدن و در رسانه ملی هم پخش کرده که شهید در زمان انتقال به بیمارستان به شهادت رسید، یعنی در اون زمان هم در اون محل هم هنوز حیات داشته.
بعدش من یک ضربه با پای چپم به سر ایشون وارد کردم، سر و گردن ایشون، و دو سه ضربه هم با کفش به صورتشون وارد کردم.
وکیل محترم متهم کرمی فرمایید میتونید در جایگاه قرار بگیرید.
با توجه به اینکه ایشون صداقت در گفتار داشتن و واقعا تمام وقایع رو گفتن و اینکه توبه کردن و اظهار ندامت و پشیمانی کردن، تقاضای عفو و بخشش دارم. مطلبی دیگه ندارم، لایحه هم هستش که خدمت شما ارائه میدم.
به عنوان آخرین دفاع، هر چقدر خواستیم ما فرصت بهت میدیم که هر دفاعی داری، هر چیزی که حقیقت رو روشن کنه، هر چیزی که بتونه به شما کمک کنه، فرصت داری آزادانه با آزادی کامل در حضور جمع مطالبت رو بیان کنی.
به عنوان آخرین دفاع تمامی حرفام اینه که واقعا تو خودم نبودم، گول خوردم، اونجا جف خیلی حاکم بود.
متهم ردیف دوم سید محمد حسینی در جایگاه قرار بگیرن.
یه عده‌ای رو دیدم که سنگ دستشونه، سنگ خیلی دستشون بود، بعد مامورم اون برای اصولبان وایساده بودن، منم ناخواسته چند تا سه چهار تا دونه سنگ برداشتم دستم، ناخواسته دو تا دونه سنگ پرت کردم، ولی خدا رو شکر انقدر یه فاصله زیاد بود اصلا نرسید به اونا. چاقو رو برداشته بودم که سر مزار پدر مادرم بکنم، گل بخرم، گل بکارم.
شما یه تعداد چاقو و قمه بود، نمیدانم شمشیر رو از اینجا علاوه بر اینکه آورده بود اونجا، میگی گل می‌خواستی بکاری کنار قبر بابا، تو خونم داشتی، اونا برای چی بوده؟
من
اجازه اونا برای گلکاری بوده، یعنی
عرض می‌کنم من قبلا تمرین ورزشی می‌دادم، مربی ورزش
با چاقو،
اجازه بفهمه، مربی ورزش هستم و اونا برای تمرین داخل کلاس بود. حاج آقا رسیدم بالا سر شهید، چاقومو در آوردم و به اندازه دو تا بند انگشت، نه اینکه ضربه بزنم، گذاشتم فشار دادم.
از وکیل مدافعشون تقاضا میکنیم که اگر لایحه دارن لایحهشون ارائه بدن، اگر هم میخوان دفاعیت رو بیان کنن بفرمایید.
سابقه کیفری نداشتند و اظهاری که ایشون کردن مبنی بر این که خدمت شما عرض کنم که اظهار ندامت شدید دارن و توبه کردن، اون چیزی که عزیزان مصلحت میدونید در صورتی که امکان داره با رحمت و رعفت اصطناعی با ایشون برخورد بشه در هنگام صدور مجازات.
به عنوان آخرین دفاع اگر هر مطلبی دارید میتونید بیان کنید.
از شما خواهش میکنم، از خانواده شهید خواهش میکنم، ببخشید منو.
بخشایی از دادگاه قاتلین شهید مظلوم سید روح الله اعجمیان، شهید مدافع امنیت، رو از رادیو گفتگو شنیدید. رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها را هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
عاشقتی صدایم تشنه مهربانی و صفایم، بی تو می زندگانی سامن نره، تی امر من همیشه رو برایم لخن می نامه بده جان بگیرم، پرتی وسیع به آسمان بگیرم، وقتی می نامه دخنی شاده و حسن دامه جا آزاده و تو پور وفایا، تا که تمام به امی جدایی، ورد زبان میشین خدا خدایا. دخن می نامه بده جان بگیرم، پرتی وسیع به آسمان بگیرم، وقتی می نامه دخنی شاده با حسن دامه جا آزاده با. عاشقتی صدایم تشنه مهربانی و صفایم، بی تو می زندگانی سامن نره، تی امر من همیشه رو برایم دخن می نامه بده جان بگیرم، پرتی وسیع به آسمان بگیرم، وقتی می نامه دخنی شاده با حسن دامه جا آزاده با. تو پور وفایا، تا که تمام به امی جدایی، ورد زبان میشین خدا خدایا. دخن می نامه بده جان بگیرم پرتی وسیف آسمان بگیرم وقتی می نامد و خنی شاده بم وسن دامج آزاده بم
همچنان برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه و امیدوار هستیم همچنان هم با ما در ارتباط باشید و نظر خود رو بیان